بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که شیخ اشراق به وجود مسل افلاطونیه معتقدند و بر این اعتقاد دلائلی اقامه کردند. سه دلیل گفته بودند که هر سه دلیلش رو ذکر کردیم. دلیل سومش این بود که اگر در یک نوعی فرد اخر داشته باشیم و فرد اعلای اون نوع هم ممکن باشه، اون فرد اعلا رو هم خواهیم داشت که در جلسه گذشته به این صورت دقیق بیان نشده بود. اگر در یک نوعی فرد اخر رو داشته باشیم، داشتن فرد اخر نشون میده که این نوع ممکنه. اگر نوع ممکن بود، هم فرد اخصش ممکنه، هم فرد اشرفش ممکنه. و چون ما فرد اخص رو داریم، فرد اشرف رو هم حتما خواهیم داشت. پس در هر نوعی از انواع طبیعی موجودات این عالم، وجود این افراد کاشف از اینن که این نوع ممکنه. اصل نوع ممکنه، سلام علیکم، که در ضمن فرد مادی و اخذ، که در ضمن فرد عقلی و اشرف. و چون مادیش موجود شده، پس حتما باید اشرفش هم که عقلیست موجود باشه. به این ترتیب ثابت کردن که برای هر نوع مادی یک فرد اشرفی وجود داره. در این دلیل همونجوری که توجه کردید، شیخ اشراق تونسته ثابت کنه رب النوع رو با این بیانی که عرض کردم، با بیانی که دیروز گفته شد رب النوع اثبات نمیشد. ثابت میشد که موجودات اخص که هستن موجود اشرفی هم، مثلا اون موجود اشرف رب النوع اینه یا چیز دیگه است معلوم نبود. ولی الان با این بیان شروع کردیم که در هر نوعی اگر اخص موجود بود، اشرف همون نوع هم موجوده. اگه این تا باشه رب النوع ثابت میشه و این دلیلشون خیلی دلیل کاملی میشه، اشکالات قبلی برش وارد نیست. ولی اشکال دیگری وارد میشه و اون اشکال اینه که همینطوری که ایشون تصریح کرده در این عبارتش، سعیش بر این بوده که برای ترتیب و عجایبی که در این جهان مادی هست رب النوع درست کنه. نتونسته برای جواهر این مادیات رب النوع رو قبول کنه، برای ترتیبات و عوارض اونها رب النوع رو درست کرده. تصدیحش هم همین بود. و بعدم سه کلام از ایشون نقل میکنیم که البته بعضی بلکنایه بعضی به صراحه دلالت میکنه برای این که ایشون به رب النوع جوهری نمیتونه قائل بشه. رب النوع ها رو عرض میدونه، یعنی نه که عرضن، رب النوع برای عرضی های موجودات مادی، یعنی بالاخره روابط موجودات مادی، عوارض موجودات مادی دارای رب النوع. اما خود موجودات مادی روشون نمیتونه اثبات کنه، اگرچه معتقده. اگر ازش بپرسید که رب النوع انسان چیه، میگه انسانه، اما نمیتونه اثبات کنه چون دلیلش فقط همین رو نشون داده. اینا توضیحات ما بود، ما اینجوری گفتیم. همین قاعده امکان اشرف رو ما طوری بیان کردیم که با جوهرم سازگار باشه. بیان ایشون رو دقت بکنید، اصلا ناظر به جوهر نیست، تصریح داره که ترتیبات واقع در عالم جسمانی اینا رب النوع دارن، اینا حیات نورانیه و عقلیه در عالم عقل دارن. عبارت ایشون اینه که اختصاص داده مطلب رو به عوارض، به ترتیبات. میتونست بگه جواهر، نگفته. پیداست که پیش خود ایشون این دلیل نتونسته غیر عوارض رو برای غیر عوارض رب النوع درست کنه. حالا دلیل میتونه یا نمیتونه، در اعتقاد ایشون نتونسته. و خود ایشون هم در عبارتهای بعدی که ازشون نقل میکنیم، عرض کردم بعضی بلکنایه بعضی به صراحه، بیانش اینه که رب النوع برای حیاته، برای عوارضه. و برای جواهر ربونو قائل نمیشه، حتی نفی هم میکنه. البته با نفی که ایشون میکنه، اگر اون نفی رو که ایشون داره دیگران داشته باشن، ما نمیگیم نفی کرده جوهر رو، اما ایشون یه مبنایی داره که این بیاناتش ناظر به نفی جوهر میشه به اون مبناش. حالا عبارت ها رو میخونم بعد توضیح هم میدم که چجور با مبنای ایشون این عبارت هایی که خونده میشه نفی رب و نوع جوهری میکنه. هذا اقرب الوجوه الثلاثه، این سومی اقرب الوجوه الثلاثه در کردم از اشکال اون دو وجه قبلی مسئونه، چون دو اشکال قبل ثابت میکردن که یه موجود عقلی هست، اما اون موجود عقلی رب و نوع یا نه اینو بیان نمیکردن. این دلیل سوم رب و نوع بودن رو هم اثبات کرد، چون شو توجه کردیم. الا ان شیخ، مشکل اینه، الا ان شیخ اجراها فی نسب ترتیبات لا فی ذوات. این دلیل سوم رو ایشون در نسب ترتیبات جاری کرد نه در ذوات. بله، نسب ترتیب لا فی ذوات، چنده لم یتیسر له الا المماثله فی نسب و حسن ترتیب، نه مماثله در صور و حقایق. در صور و حقایق نتونسته مماثله که بین عالم ارباب انواع و عالم ماده رو اثبات کنه، ولی در نسب و روابط تونسته این کار رو بکنه. ولی دیگه حالا مشکل به نظرش چی بوده نمیدونم، تصریحاتی داره که نفی میکنه ولی اثبات نکرده علایه. شاید مشکلش مادیت بوده، ظاهر کلامش البته با اون مبنایی که داره غلط اندازه و الا معلوم منظورش چیه. منظورش اینه که حالا عرض میکنم، میگه فکر نکن که حیوانی که در اونجاست دست و پا داره، دست داره، پا داره، سر داره، تن داره، این چیزا اونجا مطرح نیست. خب اینا رو ما هم گفتیم، ما هم گفتیم انسانی که اونجاست دست و پا اون حرفا نداره، نوعش و ماهیتش انسانیته، ولی این اعضا و جواره خاصه موجودات مادی است. خاصه موجودات مادی رو که ما نباید در اونجا پیدا جستجو کنیم، این توضیح ما هم بود. اما ایشون مبناش اینه که اصل با ماهیته، اصل با وجود نیست. یعنی اگر دست پای حیوان رو بگیرید دیگه حیوان نیست ایشون. ما میگیم حیوان به وجودش حیوانه، ایشون میگه حیوان به ماهیتش با همین اجزایی که این مجموعه رو تشکیل میده، این ماهیت تشکیل میده میشه حیوان. خب این مجموعه رو یکی یکی شو بگیری دیگه چی باقی میمونه؟ حیوان باقی نمیمونه. ایشون نمیتونه ثابت کنه که حیوانی که در اونجاست از جهت ماهیت مثل حیوان اینجاییه، چون دست و پا و امثال زالش رو از او بر میداره و فرض اینه که اصلا با ماهیت، یعنی اصلا با همینا، این اصلها رو بر میداره، چیزی باقی نمونه جز عوارض، جز روابط. به مبنای خودش نمیتونه کاری بکنه. بله، حرف درستیه، حرف اینه که دست و پا اونجا نیست، خود نیست. بله، ایشون هم میگه ما میگیم، منطقه ما میگیم حیوانی در اونجاست که وجود اعلی و اشرف داره، اصالت با وجودشه، ماهیتش حیوانیته. ماهیت هم عبارت از این دست و پا اینا نمیدونیم، ولی ایشون نه، ایشون ماهیت رو عبارت از این مجموعه میدونه و همین مجموعه رو اصیل میدونه. خب اگه از این مجموعه اجزا رو برداشت دیگه چیزی باقی نمیمونه، یعنی اون چی که در اینجاست به خاطر داشتن این اجزا میشه حیوان، اونی که در اونجاست دیگه نمیتونه حیوان باشه، نمیتونه حیوان باشه، پس باید یکی از روابط حیوانی باشه، حوالی حیوانی باشه. ایشون محضورش اینه، حالا انشالله توضیح میده. ولی هازا قاله، لهازا یعنی به خاطر این که ایشون نتونسته مماثلت رو در صور و حقایق درست کنه، مماثلت رو اختصاص داده به عوارض و نسب، به همین جهت گفته و اذا سمعت انباز خالص و آغاز سیمون و غیره ما یشیرون الى اصحاب الانوا، اینا که اشاره میکنن به اصحاب انوا و قالب رب و نوان، اگر اشاره دارن ففهم غرضه هم، غرضشون رو بدون و بفهم که منظورشون نیستش که اونجا هم حیوانی هست درست مثل حیوان اینجایی. البته این اصلا کنایه است، با تصریحاتی که بعدن ایشون داره منظورش از این کنایه معلوم میشه. ففهم غرض هم یعنی بدون که منظورشون چیه، منظورشون این نیست که این اجزا و این اجسام اونجا هستن، بلکه منظورشون اینه که حیات این اجسام اونجا هست به همون ترتیبی که ما بیان کردیم. بعد عبارت دیگری رو باز نقل میکنه. آقا سازیمون رو بعضی ها گفتن حضرت نوحه، بعضی ها از فلاسفه اقدمینه، خیلی قدیمه. اگر این اسکوزاوی هایی که درست باشه، وقت ثابت میشه که حکمت از انبیا گرفته شده. اون تا حالا بعدن دیگه بشر با فکر خودش دخالت هایی کرد و شاید اشتباهاتی به وجود آمد. این حرفای بعدیه. ولا تظنن انهم یقولون، این عبارت صریح مطلبه. گمان نکن، باز چیز داره میگه، شیخ اشراق میگه، گمان نکن که این علما و این انبیای ها کمایی که میگن صاحب النو یعنی رب النو جسم است یا جسمانی، فکر نکن که اینها میگوین که صاحب النو جسم است یا جسمانی، یا میگوین که لهو رأسان و رجلان. این منظورشون نیست، منظورشون نیست که صاحب النو جسمه، بلکه صاحب النو عقله. لهو رأسان و رجلان نیست، لهو رأسان و رجلان خاصیت این موجود دنیاییه، در اون موجود ملکوتی این رأس و رجلان دیگه نیست. این تصریح به این مطلبه. ببینید که ایشون میگه که حیوانی که در اونجاست، انسانی که در اونجاست، این اجزاء این جایی رو نداره. خب ما همینو میگیم، منطقه ما اصالت الوجودی هستیم، ایشون اصالت المعاوی است. اصالت المعاوی اگر این رأس و رجلان و امثال زالکی رو حذف کنه، دیگه چیزی باقی نمونه که اسمش بذاره حیوان. ولی ما نه، ما وجود رو که باقی مونه اسمش میذاریم حیوان. ما به اون وجود میگیم حیوان، این به این مجموعه میگه حیوان. خب اگه این مجموعه اجزاش رو برداری دیگه حیوان نمیمونه. وقت نمیتونه بگه این مجموعه که رفت اونجا و دست و پا و سر و همه چی برداشته شد بازم حیوانه. فقط میگه یه چیزیست که مناسب حیوانه، نه مماثل حیوان. اینو دقت کنید، ایشون تمام تاکیدش رو مناسبت، رو مماثلت نیست. مماثلت نمیتونه ثابت کنه. یادتون از صفحه 159 هم در همین کتاب، صفحه 159 ما چند تا اشکال و شیخ اشتاق کردیم. توجیه چهارون رو شیخ اشتاق کرده بود، گفتیم ایشون نمیتونه مماثلت حل کنه. گفتیم بعدا مطالب ایشون رو توضیح میدیم و ثابت میکنیم که ایشون نمیتونه مماثلت رو درست کنه. یعنی مماثلت بین آنچه که در جهان عقوله و آنچه که در جهان ماده است، مماثلت ماهوی بین اینها رو نمیتونه درست کنه. چون در اینجا اجزا رو که مقدم ماهیتن اینها رو حاصل میدونه، در اونجا این اجزا رو نفی میکنه. پس مماثلت از بین میره، فقط مناسبتشون ادعا میکنه. و گمان نکن که انهم یقولون، فکر نکن که این حکما قائلن به این که صاحب نوجسم هست یا جسمانی یا لهو رأسان و رجلان. و ازا وجدت هرمس، هرمس رو هم میگن که البته هرمس های زیادی در بین حکما داشتیم. یکی هرمس الحرامسه بود که گاهی هم به صورت مطلق بهش میگن هرمس، دیگه هرمس الحرامسه نمیگن. معتقدن که ایشون حضرت ادریس بوده. اگه این باشه، اون آقا سازیمون هم که حضرت نوح باشه، دیگه تقریبا مطلب تأکید میشه. بله، اونو گفتن من یادم نیست. و ایزا وجدت هرمس یقولو، این نزاتن، این عبارت رو قبل از ایشون نقل کرده بودیم، این نزاتن روحانیتن الغت الی المعارف، یک ذات مجردی به من معارف رو الغا کرد. ازش پرسیدم من انتفقال انت هوا و کتام، من همون طبیعت تام تو هستم. یعنی این طبیعتی که الان تو داری که طبیعت انسانیست، در عالم ماده زندگی میکنی، یه طبیعت ناقصه. من طبیعت تام تو هستم که جام در عالم عقوله، و من مدبر تو هستم و ملقی معارف به هر کس که لایق باشه، و تو از جمله کسانی هستی که لایق بودی، لذا القاء معارف نسبت به تو انجام دادم، نسبت به تو القاء معارف داشتم. خب اذا وجدت هرمس رو که چنین قولی دارد، فلا تحمله على انه مثلنا، فکر نکن که اون تبع تامی که برای ایشون بوده و برای ما هم هست، اون مثل ماست، دست داره، پا داره، سر داره و جسم است یا جسمانی. فکر نکن که مثل ماست، اون موجود عقلی است و از تمام این اجزای مادی برهنه و مجرده، پس ماهیت مختلف میدونه. اگه ماهیت مختلف بشه فرق میکنه ها، یه جا ماهیت این چنین، یه جا ماهیت اون چنین، فرق میکنه. اگه وجود باشه ایب نداره، وجود به شدت و ضعف فرق میکنه. ماهیت های یکی، یعنی وجود شدت و ضعف داره. این وجود به خاطر اینکه ضعیفه همراه با جسمانیته، اما اون وجود که ضعیف نیست همراه با جسمانیت نیست. این عیبی نداره. ماهیتی چیست؟ چون در ماهیت دیگه جسمانیت آدم جسمانیت نیامده. در ماهیت بنابر قول اصالت وجودی جسمانیت و غیر جسمانیت نیامده. وجود اگه ضعیف باشه همراه هست با جسمانیت، اگر قوی باشه مجرد از جسمانیت، و در هر دو ماهیت مماثل همه. اما اگه اصالت رو با ماهیت دادیم، ماهیت جسمانی غیر ماهیت غیر جسمانی میشه، اصلا ماهیت رو فرق میکنن، مماثلت حاصل نمیشه. نمیشه گفت شدت و ضعف، این ماهیت که شدت و ضعف نداره و دوتا میشه، ماهیت جسمانی با ماهیت غیر جسمانی دوتا میشه. یه وجودم نمیشه گفتش که حالا وجودشون اختلاف، اگر اصالت الوجودی بودیم وجودشون مختلف میدونستیم، ماهیت یکی. اما اینشون ماهیت رو دوتا میدن، اگه ماهیت دوتا میشه مماثلت درست نمیشه. نمیشه، بله ماهیت اختزاش در اینجا اینه که همراه جسم میشه و در اینجا اینه که خالی از جسم میشه، ولی جسم داشتن و نداشتن ماهیت رو متفاوت میکنه. تا ماهیت متفاوت شد مماثلت از بین میره. اما اگر ما این اختلاف رو انداختیم تو ناحیه وجود، گفتیم وجود ضعیف است و قوی، وجود ضعیف همراه جسمیت، وجود قوی مجرد جسمیت، کاری به ماهیت نداشتیم، مماثلت رو در ماهیت حفظ میکنیم. و ما این کارو میکنیم، چون این کارو نمیتونه بکنه، چون در ماهیت همه اختلافا رو میبره تو ماهیت. اختلاف تو ماهیت آمد یه تماثل از نمیشه. مشکلشون اصالت ماهوی بودنشه، ولی حرفاش حرفای درستیه. ما همین حرفا رو میزنیم، ما میگیم که در اونجا انسانی که هست، حیوانی که هست، سر و دست و پا نداره، جسم جسمانی نیست، همونه که ایشون میگیم. ما میگیم اونطور، ما مبنا اونطوریست که مماثلت رو میتونیم با وجود این حرفا حفظ کنیم، ایشون مبناش درستی نمیتونه حفظ کنیم. و قال فی موضع آخر ثم القائلون بالمثل لا یقولون، این احتیاج به گفتن خیلی نداره، ولی خب توضیح مختصری میدم عبارتشون رو. میفرمان این که افراد قائل به مثل میشن، منظورش این نیست که در اونجا یه حیوانیتی داریم، یه ربانو برای دست و پا داریم، یه ربانو برای سر و بدن داریم، اینا رو با هم تلفیق میکنیم میشه یه رب و نوع مثلا حیوان. این منظورشون نیست. و همچنین وقتی میگن مسک رب و نوع داره، منظورشون نیست که یه رب و نوع برای مسک داریم، یه رب و نوع برای رائحه‌اش داریم. تا اینجا هیچ شاهدی از عبارتش در نمیاد. فقط میگه فکر نکن که اینا هر تیکه تیکه هاش رب و نوع دارن. نه، وقتی میگیم حیوان رب و نوع داره، این حیوان رب و نوع داره دیگه، برای دست و پاش جدا، برای سر و گردنش جدا، برای تن و نمیدونم قلبش جدا، برای اینو ما دیگه جدا مثال قائل نیستیم. همین حیوان مثال داره. مسک هم اینطور نیستش که خود اون جرمش یه مثال داشته باشه، راهش یک مثال داشته باشه. یعنی یه مثال مال جرم، یه مثال مال مسک، نه یه مثال مال خودش، یه مثال مال راهش. تا اینجا همونطور که عرض کردیم شاهدی بر مطلب خودمون دست نمیاریم. بعد وارد بحث میشه، میگه که همه موجودات مستقل نوعی که در این جهان هستند، در اون جهان امر مناسب دارن، تصریح میکنه به امر مناسب، نه امر مماثل، امر مناسب دارن. بعد امر مناسب رو تفسیر میکنه، مهم اینجاست، من اشعت عقلیت و حیات نوریت. اصلا اسم جوهر نیست، اون چی که در اونجاست، اون امر مناسب اینجا اشعه عقلی است، هیئات نوری است. و بعدم مثال میزنه، هیئت محبت، هیئت لذت، هیئت عزت، هیئت ذل، هیئت خیر، این هیئات اینجا. و این اشعه وقتی نازل بشه اینجا میشه حیوان جسمی یا جسمانی، میشه مسک با راهش. تنزلش اینا که شما میگید اصلش اونجا به صورت اشعه است، بعد اصلش به صورت هیئات نوری است. همونجوری که توجه میکنید تصریح داره میکنه که جوهریت رو نمیتونه اونجا ببره، حیات رو اونجا میبره. و اون چه که این بعد میگه بله، وقتی نازل شد، تنزل پیدا کرد، اما تو عالم ماده، وقتی جس همراهش میشه، میشه جوهر. و قال فی موضع آخر ثم القائلون بالمثل لا یقولون کل الحیوانیت مثال است و لکون شیء زارجن مثال دیگر است و لکونهی زاجناهین مثال دوم است. اینا توضیح اینا رو گفته نمیشه که صاحب قائلین به مثال اینطور نمیگن، برای هر جزئی مثال قائل باشن، برای که برای مجموع حیوان یه مثال قائلن. اگر پرنده نباشه دیگه، رجله اینم دیگه جدا نیست، اگر پرنده باشه بازم برای کل این حیوان یه مثال قائلن، دیگه زاجناهین بودنش مثال نمیخواد. و کذا لا یقولون لرائحة المسک مثال و للمسک مثال آخر، رائحه رو با مسک دوتا نمی کنن بگن دو مثال داره، بعد یه مثال مسک رو نازل می کنه، یه مثال رائحه رو نازل می کنه. نه، یه مثاله، یه مثاله که وقتی نازل شد تنزل کرد مسک با رائحهش می شه. بل یقولون، خب تا اینجا خب عرض کردم خیلی حل شاید نید. از این بل یقولونش تصدیحاتیشون شروع میشه. بل یقولون ان کل ما یستقل من الالواء الجسمانیه، تمام انواع جسمانیه مستقل، اونایی که مستقلن، اونایی که حالت جنسی دارن نه، اونایی که مستقلن نوعند، لهو امرون یناسبه، نه یماسله یناسبه. و این تأکید چه میکنم؟ برای اینکه یکی از اشکالاتی که ما تنف بردن میکنه رو همین لفظ یناسب هست. دیگه شما مناسبت درست کردید، مماثلت درست نکردید، در حالی که در رب النوع مماثلت لازمه، مناسبت کافی نیست. لهو امرون یناسب رو فی عالم القدس، برای همین ما یستقل من الانواع الجسمانیه امریست مناسب، منتها که در عالم قدس نه در عالم ماده. حتی یکون کل نور مجرد من ارباب الاسنام لهو حیات و نورانیت و روحانیه، به طوری که هر نور مجردی از ارباب اسنام، اسنام همین موجودات هستند، ارباب اسنام هم ارباب انواع، هر نور مجردی که عبارت هست از ارباب اسنام، لهو حیات و نورانیت و روحانیت فی عالم نور المهد، حیات نورانی روحانی در اون عالم دارد. اون حیات چیان؟ من بیان برای حیات، من الاشعه العقلیه و حیات المحبه و لذت و العز و الذل و القهر و غیر ذلک من المعانی، اصلا بحث جوهر نیست. فاذا وقع از ذل همین شعاع عقلی، وقع از ذل همین رب سنم فی هذا العالم، وقتی ذلش در این عالم، در عالم ماده واقع شد، یکون و سنمه معریه طیبه، یکون و سنمه المسک معریه طیبه، سنم این موجود عقلی مسک می شود با رائحش، یعنی رائحه جدا نیست، مسک جدا نیست، دوتا مثال نیست، یه مثال این وقتی زلش در جهان ماده باقی میشه، زلش همراه این دو چیزه، جرم و رائحه. نه اینکه جرمش یه مثال داشته باشه و از اون مثال تنزل کنه، رائحش یه مثال دیگه داشته باشه و از اون مثال تنزل کنه، مجموعاً از یه مثال تنزل میکنن. اونجا به این صورت نیست، جرم و رائحه نیست، ولی وقتی تنزل میکنه جرم و رائحه میشه. اونجا دست و پا و حیوان سر و گردن نیست، ولی وقتی اینجا تنزل میکنه میشه انسان با دست و پا و سر و گردن. اول سکر معد تعمل هول، یا این که یه مثالی در اونجا هست که وقتی که تنزل میکنه میشه شکر با اون طعم شیرینش. البته منظور از شکر، شکر ساخته شده نیست، شکر طبیعیه، شکر ساخته شده هست کردم رب النوع نداره، اونایی که صناعی هستن رب النوع ندارن، شکر طبیعی که خب بالاخره دارم خیلی از گیاه شکر طبیعی موجوده، در نیشکر هست، در چخوندر هست، در خیلی گیاه شکر طبیعی موجوده. این شکر طبیعی با طعم حلوش تنزل یک مثاله، یعنی اینطور نیست که طعمش تنزل یکی باشه، خودش تنزل یکی دیگه. اول صورت الانسانیه، اول فرستیه و غیره، ما همه اینها تنزل یک مثالن، هر کدومشون تنزل یک مثالن، نه اینکه تنزل چندین مثال باشن، سرش تنزل یک مثال، پاش تنزل یک مثال، دستش تنزل یک مثال، بدن تنزل یک مثال، مجموعاً بشن انسان، این مثال ها با هم دیگه همکاری بکنن یه انسان مرکب چنینی رو صادر کنن. این چنین نیست، یه مثال ذلش در جهان خارج واقع میشه، چون ذل اوست همراه با این همه اجزای جسمانی است. از صورت الانسانیه و فرسیه و غیره، ما همه اینها ذل همون موجودات عقلی خودشون هستن، با اینکه علی اختلاف اعضا، یعنی با اینکه اعضای انسان و فرس، اعضای این صورت انسانیه یا اعضای صورت فرسیه اختلاف دارن و تباین تخاطیت ها یا تخالیت ها، تخاطیت، حالا من شما چی دارید؟ تخاطیت دارید؟ بله تخاطیت درسته، تخاطیت درسته، ولی خب تخالیت هم معنا میشه، تخاطیت تباین داره، یعنی اعضا یک انسان، یک انسانی که ملاحظه کنید اعضاش مختلفه، اختلاف اعضا روشنه، یکی دست یکی پاست، که اعضا مختلفه و تخاطیت این اعضا ها مختلفه. تخاطیت این مرزبندی، حدود خط کشی کردن، مرزبندی کردن، خب این هم مختلفه. یعنی انسان هم که نگاه میکنید دستش پاپاس از نظر قطر، از نظر بلندی، از نظر وزن، خیلی چیزا با هم فرق میکنه. این اندازه ها فرق میکنه و اوضاعشون هم فرق میکنه. خب عبد صورت الانسانیه، صورت انسانیه ذل است، صورت فرسیه ذل است، غیره ما همه ذلن، با اختلافی که در اعضا دارن، با اختلافی که در تخاطیت و اوضاع دارن، همه اینها صادر میشند از مثال خودشون علت تناسب الموجود فی الانوار المجرده. این اعضا اگر اختلاف دارن، اگر اون تخاطیت اختلاف دارن، اوضاع اختلاف دارن، اختلافشون اینطور نیست که مناسبتی بینشون نباشه، چون از تناسب موجود فی الانوار المجرده پدید میان، پس خودشون هم تناسب دارن، اما مثل هم نیستن، اختلاف دارن، اختلاف دارن ولی در این حال تناسب هم دارن. و هذه اغراض هذا الشيخ المتعلم و مقاصده فی هذا الباب، که توضیح بیان شیخ اشراق. حالا بله بله هم با مجرد هم بعد
تبدیل که ایشون اون حیاتی
مویی هست،
در
حالی که اینجا تفسیح داره که
کل
مایستقیل
من
در حالت جسمانیه. بله، کل مایستقیل من در حالت جسمانیه. بله، همه انواع جسمانیه که در جهان هستن، چه جوهرش چه عرضش، در اون عالم رب و نو داره، ولی رب و نو اون عالم عبارت هست از شعاع عقلی. ارباب انواع رو جوهر نمیدونه، اونا شعاع میدونه که اگر تنزل کردن میشه جوهر و عرض دنیایی.
اینجا
که نمیدونه چرا نمیگه،
حتی این حتی
خود
مجردی
در اون حیات،
یعنی نور مجرد حیات.
بله، نور مجرده. و ایشون خب جوهر این چنین نیستن. بله، جوهر این چنین نیستن، یعنی این حیوان بعدا اشاره میکنیم، این حیوان اون نوره، هیچ مماثلتی نمیشه. نور یه ماهیت، حیوان یه ماهیت دیگه است، دو تا ماهیت مختلفن. نتونسته خود حیوان رو به مؤنث و حیوانون ببره اونجا، اونجا که بردتش نورش کرده، که ماهیتش هم ماهیت حیوان فرق کرد. فقط چیزی که تونسته اونجا ببره حیات و نسب موجود در عالم برده اونجا، گفته حیات اونجا هست، حیات رو برده، اما خود حیوان رو نبرده. حیوانی که برده اونجا نورش کرده، حیات رو برده، گفته نه حیات محفوظن، منتها حیات محفوظند و قوی تر و شدیدتر از این حیات پایینی، وقتی تنزل میکنه میشن حیات پایینی. هیئت ها رو اونجا حفظ کرده که عرضن اینجا به عرض میشه. خود البته خود فرق میکنه، عرض اینجا به عرض اونجا فرق میکنه، عرض اینجا ظلمانی، عرض اونجا نورانیه، ولی هر دو عرضن، هر دو هیئتن. هیئت اینجا رو اونجا هیئت دونسته، جوهر اینجا رو اونجا نور دونسته. ولی اگر نور اینجا میبود اونجا هم نور میبود، نور عرض
داره.
حالا حالا اگر عرض هم نباشه نوع چکی نیست، نوعیت چکی نیست. ما میگیم جوهره، ماهیت انسانی داره، این ماهیت انسانی داره، مستقله، متکی به چیزی نیست. البته ما اینو میگیم و در ضمن جوهریت رو هم مصانف میگیریم، یعنی میگیم اون جوهر انسانیست، این هم جوهر انسانیست، نه اون جوهر نور، این جوهر انسان. ایشون مشکل اینم داره که بعدا اشاره میکنیم که اونجا رو سنخ نور میگیره، اینجا رو سنخ مثلا حیوان میگیره، این سنخ ها هم فرق میکنن، اما مسئلتی نمیتونه درست کنن. بله، به همین جهت این کارو کرده، ولی خب بالاخره این کارت فوت شده ازشون دیگه، بالاخره نتونسته ثابت کنه که اون جوهر انسان، اینم جوهر انسان، ثابت کرده اون جوهر نور، این جوهر انسان. نور حسی با نور عقلی میشه گفت ماهیتشون یکیه. البته توضیحی نداده در مورد نور، توضیحی نداده، کلن گفته، گفته هر نوع مستقلی که در اینجا هست، چه بخواد نور باشه چه غیر نور باشه، به طور کلی گفته که نور هم شامل میشه. لهو مثلا امر نوری مجردون در عالم ماده، در عالم عقل، که حیات این اونجا هم هست، حیات رو برده اونجا ولی خود حیوانیت رو نبرده. حیات رو که برده نه که همین حیات رو ببره، همین حیات جسمانی هست، اینا نمیرن اونجا، نوریشون کرده برده اونجا، ولی اونا هم حیات هست، اینا هم حیات هست، اونا هم عرض هست، اینا هم عرض هست، متانخ هست. نه ولی حیوان نیست دیگه، حیوان نیست.
عرض اینیت یک سوچه شده از نظرش در جواهر اینیت نشته بشه.
نه در
اینیت
نه، مثالیه، مثال
در ماهیت
یکیه، بله یکیه، مثل همه
در جواهر هم میدونی.
خود ایشون تصدیق داره که نیست، آخه چکارش کنی؟
نه ایشون تصدیق نداره.
چرا؟
چون میگه کل ماهیت داره نمیدن انواع جسمانیه.
با اون مبنای اثارات الماهیه شما شما توجه بکنید، مبنای اثارات الماهیه اینه که شما از دست میره، و مبنای خودشون ملاحظه کنید، شما مبنای اصالت وجود تو ذهنتون در این توجیه میکنید، توجیهتون هم درسته، به ذهنتون هم میرسه که شیخ اشراق اینو گفته، در حالی که شیخ اشراق اینو نگفته، شیخ اشراق با مبنای اصالت المعارضش حرف زده. حالا اجازه بدید این اشکالات رو بخونیم، شاید اشکالات حل بشه، مطلب حل بکنه. ایشون میفرماد در این عبارت ها و در این اغراض شیخ ما اشکالاتی داریم که بعضیشو در صفحه 159 گفتیم، بقیه‌اش هم اینجا اشاره میکنیم. دو تا اشکال اینجا اشاره میکنم. یکی این که به نظر شما، پیش شما که اصالت الماهوی هستید، رجلین و جناحین و باقی اعضا جز مقومات حیوانند، میگید اینا رو ازشون در اینجا بگیرید و خالی از این مقومات بفرستینشون عالم عقل، پس شما مقومات حیوان رو میگیرید و در عالم عقل به موجودی قائلید که مقومات حیوان رو نداره. پیش خودتون چجوری شما این موجود رو حیوان میدونید؟ حالا چه اون روابط و حیاتی که عرضی هست همراه خودش برده باشه تو اون عالم عقل که شما میگید برده، چه نبرده باشه، اون برای ما مهم نیست، مهم اینه که این مقومات همراه خودش نبرده. اگر مقومات همراه خودش نبرده، پس اونجا حیوان نیست. اگر حیوان نیست، با حیوان اینجا مماثلت نداره، در حالی که در رب النا مماثلت لازمه، مماثلت لازمه، اتحاد در وجود لازم نیست، لازم نیست از نظر درجه وجودی یکسان باشن، ولی باید مماثل باشن از در ماهیت، اونم حیوانی اینم حیوان باشه. شما نتونستید این کار رو بکنید. بعد میشه بعد حالا این تیکر بخونم بعد اشکال رو کنم. اشکال بعدی وفیها، یعنی در این اغراض شیخ و مقاصد شیخ علاوه بر ما سبق در صفحه 159، این اشکال است که ان رجلین و جناحین و غیر ذالک من الاعضا و اذا کانت من اجزاء هویت الحیوان عند شیخ الاشراق، در نظر ما که از اجزاء هویت نیستن اینا، این از اجزاء خارجی اند و اختزاء وجود مادی شونه. بله؟ یعنی حالا که اینطوره، حالا که اینطوره نمیتونی حرفو بزنی. اذا کانت من اجزاء هویت الحیوان عنده، وقتی که پیش ایشون از اجزاء هویت حیوانه، فکیف یکون ذات بسیطه نوریه، ذات بسیطه یعنی ذاتی که دست و پا نداره، جناحین نداره، تن و بدن نداره، نوری هم هست، چگونه همچین ذاتی که این مقومات رو نداره، اجزاء هویت حیوان نداره، مثالا لها، یعنی مثالا لهویت حیوان، چجوری مثال بودنشو درست میکنی؟ خب بله، یه رب و نوعی هست، یه رب و نوعی در عالم ارباب انواع هست که او هم تدبیر حیوان میکنه، تدبیر میکنه حیوان رو، ولی خودش این اجزاء هویت حیوان رو نداره. اگر اجزاء هویت حیوان نداره، چجوری مثال برای حیوانه؟ مثال و نمونه است برای هویت حیوان. این اجزاء هویت حیوان که نداره که بشه خودش هم صاحب هویت حیوان، چیزی است که صاحب هویت حیوان نیست، میخواد مثال بشه برای چیزی که صاحب هویت حیوان هست، مثال نمیشه. نه، جزء هویت میدونه، من یه مقداری تسامحش عبارتم، جزء هویت حیوان میدونه، نه جزء ماهیت، جزء هویت. هویت همون شخصیته، یعنی ایشون شخصیتی که وجود نمیدونه، شخصیت رو به همین دست و پا و عوارض مادی و همین اجزای مادی میدونه، هویت شی رو به اینا میدونه، نه چه اصالت ماهویه، اصالت الماهوی هویت حیوان رو به این چیزا میدونه. من در تعبیراتم ماهیت گفتم اشتباه کردم، همه اون ماهیت رو پاک کنید، جاش هویت بذارید. بله مقدم مقدم هویت هست چرا مقدم هویت هست حرفم همه درست بود فقط یه لفظ ماهیت رو بردارین جاش هویت بذارید هویت هم یعنی همون ماهیت شخصیه هویت یعنی به اصالت الوجودی هویت یعنی ماهیت شخصی ها به اصالت الماهوی اصالت الوجودی هویت یعنی وجود اصلا کاری به ماهیت نداره به اصالت الماهوی چون تشخص رو که هویت هست به ماهیت میدونه پس هویت میشه ماهیت جزئیه هویت ماهیت جزئیه ماهیت جزئی هم که وابسته است به این اجزا این اجزا رو بگیرید این ماهیت جزئیه نمیمونه پس شما میخواد بگید این اجزا رو ما گرفتیم و در عالم عقل موجودی خالی از این اجزا داریم میگیم پس هویت حیوان رو ازش گرفتید اونجا بدون هویت حیوان شده چیزی که هویت حیوان نداره چگونه مثال هویت حیوانه کافی نیست نه خیر اینجا ماهویه اینجا از ماهویت دادم به ماهیت معنا میکنم دیگه بنابر نظر ایشون هویت همون ماهیت جزئیه اتحاد ماهوی لازم است الان ما اتحاد ماهوی نداریم هویت در اینجا من ماهیت جزئیه است اون تعبیرات قبلی من هم اگر ماهیت جزئی قرار داده بشه ایرادی نداره که گفتم پاکش کنید اگر ماهیت جزئی حساب بشه ایرادی نداره اما ماهیت کلی که مقدمش جنس و فصل قرار داده نشه چون جنس و فصل یکیه جنس و فصل این موجود اینجایی با جنس و فصل موجود اونجا یکیه ولی اجزاء هویت و شخصیتشون یکی نیست اون شخصیست که اجزاء شخصی اینها رو نداره بنابراین نمیتونه از نظر هویت با اینها مثال باشه از نظر هویت مثال نیست از نظر ماهیت مثال باشه ماهیت کلی هم نداره اما از نظر هویت که ماهیت جزئی مثال نیست و ایشون چون اصالت الوجود اصالت الماهوی هست باید ثابت کنه که آنچه که در ماهیت دخیله اینم داره اونم داره در حالی که نتونست این اسمت
چی در ماهیت دخیله که داره
اون چی در ماهیت دخیله ماهیت کلیان و جزئیان بعدم تکرار میکنم منظور از هویت وجود نیست شما تو ذهنتون منظور از هویت رو وجود گرفتید اجزای ماهوی عوارض نیست اجزای ماهوی عوارض و جواهر دست و پاش عوارض نیستن اینا هم جز اجزای هویت هستند اجزای ماهوی به معنای هویت نه ماهوی به معنای کلیه طبیعی در اجزای کلیه طبیعی شریک هستند در اجزای کلیه ماهوی شریک نیستن هویت در اصل ماهیت جزئی دیگه که روشنه دیگه توضیح بیشتر نمیخواد نه رب الله باید مثال باشه همین رب الله باید مثال این موجودات پایینی باشه در همه چیز لازم نیست الان اینو توضیح میدیم لازمه که در ماهیت مثال هم باشن ماهیت مثال هم باشن و بنابر قول شیخ اشراف که ماهیت جزئی هم قائله تشخص رو به ماهیت جزئی میدونه بنابر نظر ایشون تماثل در هویت هم لازمه تماثل در ماهیت کافی نیست ولی بنابر نظر ما که تشخص رو به وجود میدیم تماثل در ماهیت کافیه حالا بعد اشکال میشه خب این حال تیکر رو بخونم فکفه یکون و ذاتون بسیطت و نوریتون مثالا لها یعنی مثالا لحویت لیوان حالا سبان اخذت این ذات بسیط نوری وحده ها که شما این کار نمی کنید اوم حیعت ها یا به حیعتش اخذ بشه که بگید حیعت همونجا رفته یا بگید حیعت نرفته اون برای ما مهم نیست مهم اینه که این اجزایی که مقدم حویت هم نرفته اگر اجزا نرفته باشن پس مماثلت نیست خب معترضی اعتراض شما رو میکنه میگه در مماثلت که لازم نیست همه از همه جهت مماثلت دو شیء مماثل که لازم نیست از همه جهت مماثل باشن او دست پا داره اینا دست پا داشته باشه او جسم اینا جسم باشه اینا که لازم نیست همین اندازه که اون ماهیتی داشته باشه اینا همون ماهیت داشته باشه این جنس و فصل داشته باشه اون همون جنس و فصل داشته باشه کافیه در تماثل همین کافیه که دو تایی ماهیتشون این جنس و فصلشون یکی باشه دیگه حالا اجزاشون یکی بوده مختلف بود یا اصلا یکی اجزا داشته یکی اجزا نداشت این دیگه فرقی نمیکنه بعضی اینجوری گفتن ایشون میشوند بله درسته در تماثل این چیزها لازم نیست ولی در تماثل این مطلب لازمه که جوهر در مقابل جوهر و عرض در مقابل عرض واقع بشه اگر چیزی به عنوان جوهر در این موجود مادی عقد شده اونجا هم همون چیز به عنوان جوهر باشه ولی جسم نباشه ولی به صورت دست و پا نباشه ولی جوهریتش باید محفوظ بمونه ایشون دست و پا رو اونجا جوهریتش محفوظ نگه نمیداره. عرض اونجا، عرض اینجا باید اونجا عرض باشه، جوهر اینجا باید اونجا جوهر باشه تا تماثل درست باشه. ایشون نمیتونه جوهر اینجا رو اونجا جوهر کنه، این تماثل نمیتونه درست کنه، مشکلش اینه. بله ما نگفتیم در مماثلت لازم است، مماثلت من جمیع الوجود، مماثلت در جنس و فصل کافی میدونیم، ولی به شرطی که جوهر اینجا اونجا جوهر باشه، عرض اینجا اونجا عرض باشه. ولی ایشون که اصالت الماهویه نمیتونه این کارو بکنه. مهم اینه که اصالت الماهویه، اگه اصالت الماهویه نبود باید مشکل حل بود. والمماثلت بین الامرین و این لم یشترت من جمیع الوجود، بین دو ان مماثلت اگر بخواد باشه لازم نیست همه جهت باشه، ولی لازم است که جوهری من کل من المماثلین به ازای جوهری دیگری باشد، عرضی من کل مماثلین به ازای عرضی دیگری باشد. بالاخره جوهر و عرض بودنشون باید محفوظ باشه. حالا ولو مثلا اجزایش از بین بره، ولو جسمیتش از بین بره، جوهرش باید باشه. بعد چندون کسی اشکال میکنه بر خودشون، یه خود شما میتونی؟ خود شما مگه تونستی دست و پا رو حفظ کنی؟ چون که دست و پا رو حفظ نکردی که تصریح کردی که انسانی که اونجا دست و پا نداره، سر گردن نداره، همون حرفی که ایشون زد. ایشون میگه من حقیقت حیوان رو که به دست و پا نمیدونم، شیخ اشراق حقیقت حیوان رو به دست و پا میدونه، ازا اشکال برش وارد شد. من حقیقت انسان، حقیقت حیوان رو به صورت نوعیش میدونم، صورت نوعیش دست و پا دخالت نداره، دست و پا داشت داشت، نداشت نداشت. صورت نوعیه این دوتا باید یکی باشه، صورت نوعیه این دوتا یکیه، صورت نوعیه انسان مادی و صورت نوعیه انسان رب و نوعی یکیه و همین کافیست در مماثلت. منتها ایشون صورت نوعیه قائل نیست، شیخ اشراق صورت نوعیه قائل نیست، شیخ اشراق حقیقت حیوان رو به همین اجزاش میده. خب اگه اجزا رو گرفتی حقیقت رو گرفتی، حقیقت گرفته بشه اونجا که رفت میشه نور، میشه چیزی دیگه غیر این، جوهریتش محفوظ، حقیقتش محفوظ نمیده. پس اشکال ما بر شیخ اشراقی که این چنین مبنا داره وارده، نه بر حرفاش، حرفاش ما همه قبول داریم، همه حرفاش قبول داره که حیوانی که اونجاست دست و پا و سرگردن نداره، حیوانی که اونجاست حیاتش حیات نوریه میشه، حیوانی که در اونجاست نور معنوی و عقلیه، اصلا اجزا نداره، وسیطه، این همه حرفای مقبولیه. ولی توجیهش بنابر نظر ایشون ممکن نیست، توجیهش بنابر نظر ما ممکنه. ایشون صورت نوعیه رو قبول نداره، اولا ماهیت و اصیل میدین ثانیا ما صورت نوعیه رو قبول داریم، میگیم اتحاد در صورت نوعیه کافی است در مماثلت، ولو اتحاد در بقیه چیزا نداشته، دست و پا و امثال ذره که اصلا به نظر ما در حیوانیت نقشی نداره. حالا اگر این رو گرفتیم در عالم عقل نبود، وجود نداشت، اون موجود در عالم عقل میتونه حیوان باشه، در حالی دست و پا نداره، سرگردن نداره. این فقط الان تا سوال جواب اون سوال مقدره که مسئله در مسئله شما هم اینطوره، شما هم که بالاخره حیوان رو بی دست و پا کردید وردیدش اونجا، جواب اینه که در این مسئله که ناکه تمام حقیقت هر موجودی دست و پاش نیست، بلکه جواب صورت او فقط صورت نویشه و ما صورت نویه رو محفوظ نگه داشتیم. اونی که گرفتیم چیزی بود که در حقیقت حیوان دخالت نداشت، دست و پا رو ما گرفتیم، دست و پا در حقیقت حیوان دخالت نداشت، بنابر مبنای ما، بنابر شیخ، مبنای شیخ اشراق دخالت داره. خب مطلب بعد، اشکال بعد، اشکال بعد اینه که حالا فرض کن همه چی تمام، شما جوهریت هم درست کردی، فرض کنید که اون نوری که اونجا جوهره، این حیوانی هم که در اینجا جوهره، شما جوهریت رو از نظر تماثل جوهری، از نظر جوهری تماثل برقرار کردی، گفتید این جوهر اونم جوهر، روابطی که این داره عرض، روابطی هم که اون داره عرض، جوهر اونجا مماثل جوهر اون اینجا، عرض اونجا مماثل عرض اینجا، اینو درست کردی، از اشکال قبلی صرف نظر میکنی، اشکال دیگه بر شما وارد میشه. جوهری که در اونجا قائلید نوره، جوهری که در اینجا قائلید یا برزخه یا قفقه، این ظلمته. برزخ یعنی مثلا مثل سایه که برزخ بین نور و ظلمته، ظلمت هم که روشن، یعنی درست مخالف نور. شما میگید آنچه که در عالم عقل نوره، در عالم ماده موجوداتی که یه مقدار تجرد دارن برزخ هم، اونایی که دیگه هیچ تجرد ندارن ظلمت هم. یا اگر بگیم در عالم مثال برزخ هم، در عالم ماده ظلمت هم، علایه حال شما اون عالم عقل رو عصر میگیرید، عالم مثال و طبیعت رو فر میگیرید، اون عصر نور فر یا برزخ یا ظلمته، برزخ و ظلمت با نور چه مناسبت دارن، چه مماثلت دارن، فرق مناسبت هم داشتن. چه مماثلت دارن. حالا هر دوشون هم جوهر، عرض ها عرض، جوهر ها جوهر، از این جهت تماثل درست، ولی تماثل در حقیقت کو؟ یکی نوره یکی ظلمته، یکی نوره یکی برزخ یعنی زلاله. اینا که من مثلا مناسبت ندارن. پس شما برفرض مناسبت رو درست کردید، مماثلت رو درست نکردید. اگر شما قائل به صورت نوعیه می شدید چنانچه ما قائل بودین، اشکالتون وارد نبود. چون می گفتید صورت نوعیه اون نور با صورت نوعیه این انسان یکیه، ولو اون خودش نوره این ظلمته، اما صورت نوعیهشون یکیه، تماثل درست می شود. ما این کارو می کنیم، ما هم قائلیم که اونا نوریه، اینا ظلمیه، ظلمت ظلمانیه، ما همینو قائلیم. منتها ما یه صورت نوعیه داریم، معتقد به صورت نوعی هستیم، یعنی این صورت نوعیش با صورت نوعی اون یکیه، منتها تفاوت در ظلمت نوره. هر دو صورت نوعی واحد هم، منتها یکی صورت نوعی نورانی، یکی صورت نوعی ظلمانی. ولی شما صورت نوعی رو قبول ندارید، برای شما دلشتاق میکنید، شما صورت نوعی رد میکنه، حیوله رو قبول نداره، صورت نوعی رو قبول نداره، میگه جنس عبارت از جوهر ممتد، صورت ممتد. خب اگه اینطوره شما صورت نوعیه رو قبول ندارید، پس نمیتونید تماثل در صورت نوعیه رو بین موجود مادی و موجود عقلانی ادعا کنید. بله، حالا به هر جهت نه، صورت جسمی در هر دو محفوظ نیست، تصدیق میکنه صورت جسمی در عالم بالا نیست. اگه صورت جسمی در عالم بالا باشه که عالم بالا میشه
که؟ اگر این تفاوتی که ایشون میگه که چه مناسبتی هست بین نور و ظلمت یا مجرد و ماده، همین سوال نسبت ایشون هست که چه مناسبتی
هست بین مجرد و جسم. به حرف مولا صدرا میرسیم. پس اگر قائل به صورت نوعیه بودیم، اگر قائل به صورت نوعیه بودیم، مشکلمون حل بود. ما قائل به صورت نوعیه هستیم، لذا مشکل بر ما وارد، اشکال بر ما وارد نیست. ما میگیم صورت نوعیه این انسان که در جهان خارج ماده است انسان، صورت نوعیه اون نور هم انسانه، یعنی انسان نوری است، صورت نوعیه منظره، این صورت نوعیه ظلمانی است، ولی صورت نوعیه انسانه، هر دوشون صورت نوعیه انسان. پس ما میتونیم تماثل رو درست کنیم چون به صورت نوعیه قائل، این یه مطلب، یه مطلب، ولی شیخش ها به صورت نوعیه قائل نیست، پس از این راه نمیتونه وارد بشه. مطلب بعد اینه که ما اصالت الوجودی هست، ما در وجود اختلاف به شدت و ضعف، به غنا و فقر و امثال ذلك قائلیم، لذا میگیم که این موجود خارجی نوعش نوع انسانه، اون موجود عقلی هم نوعش نوع انسانه، وجوداشون به فرق میکنه، یکی وجود مجرد داره غنی و مجرد، دومی و کامل، این یکی که اینجاست فقیر و مادی و محتاج ناقص، فقیر و مادی و ناقص. خب چون وجودها رو مختلف میکنیم اختلاف دو عالم حل میشه، ولی ماهیت رو مختلف نمیکنیم، ماهیت مختلف نمیشن، اینم انسان اونم انسان. پس اگر شیخ اشتا قائل به صورت نوعیه میشد، چون صورت نوعیه در هر دو واحد هم مشکل حل میشه، اگر قائل به این اصالت وجود میشد چون ماهیت با اختلاف وجود مختلف نمیشه، ممکنه یه شیء فرد مادی داشته باشه، فرد مجرد داشته باشه، وجودها مختلفن، یکی وجود مجرد یکی وجود مادی، همون ماهیت ها یکیه، ماهیت با اختلاف وجود اختلاف پیدا نمی کنه، میتونیم بگیم این دوتا اگر چه، یعنی موجود مادی و موجود عقلی، اگر چه وجوداشون فرق می کنه ولی ماهیتاشون یکیه، تماثل درست میشه چون تماثل در ماهیته. ولی شیخ اشراق نه قائل به صورت نوعی است، نه اینکه شدت و ضعف رو در وجود میبره، همه کارا رو میاد سر تو خود ماهیت پیدا میکنه، میگه که این ماهیت با این ماهیت از جهت جسمی اختلاف داره، این جسم اون جسم نیست، این حیوان اون نوره، اصالت رو به ماهیت میده، شدت و ضعف هم تو وجود قائل نیست، اصلا برای وجود ارزش قائل نیست. خب یه همچین موجود انسانی صورت نوعیه هم که قبول نداره، تماثل چطوری درست میشه بین اون نور و بین این ظلمت؟ چطوری تماثل برقرار میشه؟ تماثل یا وسیله صورت نوعیه است یا وسیله ماهیته، هیچ کدوم شما نمی کنید، انجام قبول نمی کنید، صورت نوعیه قبول ندارید، تماثل معاویه هم که نشده، چون یکی جسمه یکی غیر جسمه، جسمه نداره. بله قبول داشته باشه جسمیت درست نمی کنه، جسمیت درست نمی شه، نخی حل نمی شه، تشکی در ماهیت غلطه. بله فکر نمی کنم میشون تشکی، تشکی که ارضی رو آن تشکی در ماهیت قبول، تشکی در ماهیت قبول نداره. فکر نمی کنم، من یادم نیست شیخ شک تشکی در ماهیت قبول نداره، تشکی که ارضی رو قبول داره ها، نه تشکی در ماهیت. حالا اگر شدت ضعف هم در ماهیت قائل بشه، شدت ضعف هم در ماهیت قائل بشه، اگر شدت ضعف به حدی باشه که یکی بشه جسمی یکی بشه نوری، این اختلاف حقیقت پیدا میکنه. بله شدت ضعف ممکنه مثلا فرض کنید که پیغمبر باشه یکی پایین تر باشه، ماهیت ها با هم شدت ضعف در شدت ضعف داره، ولی یه شدت ضعفی که یکی رو بکنه نور یکی رو بکنه جسم، اختلاف ماهیت میاره، نمیشه تماثل درست کرد. یکیش هم کافیه، البته ایشون هر دو رو قبول داره مصنف، ولی یکیش هم کافیه، یکیش هم کافیه. و ایزان ان تلک الارباب اندهو، یعنی پیش شیخ اشراق، از حقیقت نور و ماهیت نوره، در حالی که به هذه الاصنام اندهو یا برازخند، اگه موجودات مثالی باشند یا اگر در دنیا هم هستن تجرد برزخی داشته باشن، او حیاتون ظلمانی اگر موجود دنیایی باشن، و ایه مناسبت این، ایشون حتی مناسبت را منکره، نه ما مواصل اسلام، مناسبت را منکره، و ایه مناسبت این بین ماهیت نور و بین جواهر الاجسام و حیات و ظلمانیه، بین نور و ظلمت، بین نور و برزخ، نه ما مواصلت نیست، مناسبت هم نیست. فینهو یعنی شیخ اشراق غیر قائل به صور نوعیه ولا به حقیقت الوجود المنبس علی جمیع الماهیت الاختلافها، حقیقت وجودی که بر تمام ماهیات منبس شده، الاختلاف این حقیقت وجود، الاختلاف حقیقت وجود، نه الاختلاف ماهیات، ماهیات اختلاف ندارن، حقیقت وجود اختلاف داره. چجوری اختلاف داره؟ کمالا، نقصا، قناعا، افتقارا. و غیر قائل انه، یعنی غیر قائل، و غیر قائل به این که اختلاف اشیاء ماهیتا منشأش اختلاف وجود از شدتا و ظرفا تقدما تأخرا استقلالا و ارتباطا، این قائل نیست، قائل نیست که اگر ماهیت اختلاف دارن برمیگرده به اختلاف در وجودشون که بعضیشون شدیدن بعضی ضعیف، بعضی متقدمن چون علتن، بعضی متأخرن چون معلولن، بعضی استقلال دارن به خاطر علیتشون، بعضی ارتباط دارن به خاطر معلولیتشون. خب ولو سلین، خب تا اینجا ایشون توجه کردیم مناسبت رو نفی کرد، حالا میگه فرض کن که مناسبت هست، ولی آیا مناسبت کافیه در بین رب و نو و موجودات مادی؟ مناسبت کافیه؟ نه، مماثلت لازمه، مناسبت کافی نیست. پس شما فرزن زحمت کشیدید مناسبت رو درست کردید، ماش قبول نداریم مناسبت رو درست کرده باشی، اما حالا سلم ناش مناسبت رو درست کردی، ولی مناسبت که کافی نیست، مماثلت رو باید درست کنید، مماثلت نویه رو باید درست کنید. شما کجا مماثلت نویه رو در آوردید؟ در حالی که اقدمون مماثلت رو ادعا دارن، شما اگر تابع اقدمونید باید مماثلت رو درست کنید، مگه یه قول جدید بیارید تابع اقدمون نباشید. ولو سلم ان ما ذکره یثبت المناسبه و تمثیل، اگر قبول کنیم که حرف ایشون مناسبت و تمثیل رو درست میکنه، فعین المماثلت النوعیه والحال ان هذا هو الذي قد رامه الاقدمون، نباید سر خط می اومد، همونطور که خوندم باید متصل بخونیم، واو حالیه. مماثلت نوعیه کجاست؟ در حالی که همین مماثلت نوعیه را قصد کرده بودن اقدمون در مابین اشخاص انواع و اربابشون، در باب اشخاص مادیه ارباب و ارباب مجرده اینا، گفتن باید مماثلت نوعی باشه. بر فرض شما مناسبت رو درست کردید، این مماثلت نوعی رو که اقدمون اعتبار کردن چگونه درست میکنید؟ ما تفاوت بینهما، گفتن اقدمون گفتن باید بین اشخاص انواع که اشخاص مادی هست و ارباب انواع که مجردتن مماثلت نوعی باشد، اما تفاوت بین هما فل کمال و نقص باشد، تفاوت بینشون در اصل ماهیت نباشه، در کمال نقص باشه. این حرف اقدمونه. شما چگونه حرف اقدمون رو اثبات کردید؟ بر فرض مناسبت رو درست کردین، این مماثلتی که اینها گفتن درست نشده، پس شما تابع اقدمون نشدید، حرف اقدمون رو اثبات نکردید. خب ایشون میفرماد که دلیل هم داریم بر این که مماثلت شرطه، مماثلت نوعی شرطه، مناسبت کافی نیست. دلیل داریم بر این که در پیش اقدمین مماثلت نوعی بین این فرد مادی و اون فرد مجرد لازمه. دلیلمون اینه که حکمای فارسی خودشون طرفدار این قول ارباب انواع اند، اونها اسم هر رب و نوعی رو با اسم اون نوع یکی میکنن. مثلا یه گیاهی از پیش اونها به نام هوم، این گیاه فرد مادیه، رب و نوعشو میگن ایزد هوم، یعنی همون لفظ هومی رو که در خود این گیاه در مادی این گیاه به کار میبرن، در رب و نوعش هم به کار میبرن. اینقدر بینشون به نظرشون مماثلت لازمه که حتی اسما رو یکی میکنن. یا مثلا آب رو اینها در زبان خودشون میگن خرداد، رب و نوع آب هم میگن خرداد. آتش رو میگن اردیبهشت، درخت رو میگن مرداد، رب و نوعش هم همینجوری همین اسمش میذارن. پس اسمی که برای رب و نوع گذاشتن گرفته شده از همون اسمی است که برای موجودات مادی گذاشتن، و این نشون میده که تماثل نوعی بین موجودات مادی و موجود مجرد رو اینا معتبر میدونن، لذا اسم رو واحد گرفتن. شما که شیخ اشاید نتوسین تماثل نوعی رو درست کنید، و من مادلت علیه، یعنی مادلت بر این که علیه، یعنی بر این که اعتبار میشود تماثل نوعی بین اشخاص و ارباب، بین اشخاص انواع و ارباب انواع. من مادلت علیه این است که حکمای فرس نامیدن رب هر نوعی رو به اسم همون نوع، یعنی اسم مادی خارجی رو با اسم رب و نوعشی گرفتن تا کاشف از این باشه که اینها نوعشون یکیه، به طوری که نبته و گیاهی که نامیده میشود پیش اونها به هوم، التي كانت تدخل في اوضاع نوامیسم، یک گیاه مقدسی است که در اوضاع نوامیس و قوانینشون وارد میشه، این تو قوانین از این گیاه زیاد اسم برده میشه و بهش اهمیت میدن. یقدسون اسم خبر این است، حتی ان نبتی را که مسماس به هوم، یقدسون لصاحب نوعها و یسمونه هومیزد، یا قدسون یقدسون یا یقدسون، چون لام داره، تقدیس میکنن صاحب نوعش را، یعنی رب النوع این گیاه را تقدیس میکنن، و یسمونه هومیزد، که هوم را در همین رب النوع هم به کار میارن، با اینکه در اشخاص انواع جسمانی هم به کار آورده بودن. جزئیات نبات یعنی انواعش، خب ما قبول داریم دیگه، جزئیاتی که ربون ما گفتیم اشخاص ربون نادر ندارن، ولی انواع نبات چرا دیگه، اینجا انواعه، یه نوعی اسمش هومه نه یه شخصی، یه نوع از گیاه اسمش هومه نه یه شخص از گیاه، بستر اشخاص نیست. و کذا و کذا لجمعی الانواع دارید شما، و کذال جمعی الانواع، یعنی همچنین برای تمام انواع همین قانون اسم گذاری رو به کار بردن، یعنی سعی کردن که اسم اون رب و نو با اسم این اشخاص مادی یکسان باشه. پس معلوم میشه اینها مماثلت در حقیقت رو هم شرط کردن که مماثلت در اسم رو اعتبار کردن، و همچنین اعتبار کردن مماثلت در اسم رو لجمعی الانواع، کذا یعنی همچنین اعتبار کردن مماثلت در اسم رو لجمعی الانواع. فإنهم کانوا یقولون لصاحب صنم الماء، صاحب صنم ما، صنم ما یعنی همین آبی که در جهان ماده است، این میشه صنم، صاحب صنم ما یعنی رب النوع، من الملکوت بیان برای صاحبه، یعنی اون موجود ملکوتی که اسمش رب و نوعابه، اسمشو گذاشتن خرداد، و اون سن و اون رب و نوعی رو که للعش داره اسمشو گذاشتن مرداد، و مان للنار رو سموه و اردیبهش. پس به همون اسمی که این مادی ها رو نامیدن به همون اسمم اون مجرد رو نامیدن و اتفاق در اسم کاشف از اتفاق در نوعه. پس اونها مماثلت رو اعتبار میکنن. به شیخ شام میگیم شما نتونستید مماثلت رو درست کنید، بر فرض مناسبت رو، که البته ما مناسبت رو قبول نکردیم، بر فرض مناسبت بین رب و نو و اشخاص مادی رو شما درست بکنید، مماثلت رو درست نمی کنید، در حالی که مماثلت با این بیانی که گفتیم اعتبار شده. میگیره کافی نیست. البته ایشون بعید اسمش یکی بیاد، بخواد یکم بگیره. ایشون چون میگه نور، اونی میگه نور، اونی میگه حیوان. اتفاق در اسم دلالت تعیینه، شاهد. نه دلالت کنه، معنی شاهد. دلالت یعنی مثلا شهادت، نه دلالت یعنی دلیل باشه. دلیل نیست، قرینه. شاهده کنه.